بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1369 شمسی توسط دفتر تبلیغات عمومی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که نظر مرحوم آقای آخوند اینطور مرحوم محقق نائینی قدس سرهما این است که تقابل بین اطلاق و تأیید، تقابل عدم و ملکه است، یعنی اطلاق مجرد عدم و تقیید نیست، بلکه تقیید در مواردی که قابلیت تقیید وجود داشته باشد، امکان تقیید وجود داشته باشد، اطلاق در اون مورد مطرحه. پس تقابلشون تقابل عدم و ملک است. حالا اینجا به دنبال این تقابل که انه مرحوم آی آخوند و همینطور مرحوم محقق نائینی دیگه نتیجه رو روشن فرض کردند که اگر تقابل اکه باشد، لازمش این است که اگر در موردی ملکه عبارت از اون امر وجودی است ممتنع باشه، باید عدم هم ممتنع باشد. در اطلاق و تقیید اگر تقیید امتناع داشت، همونطوری که مبنای اول کلام ایشون بود که قصد قربت به معنا دائل امر نمی شود مأمور به مقید به او باشد، این تقیید ممتنعه. خب حالا که تقیید ممتنع شد، لازمه عدم و ملک بودن این است که اطلاق هم ممتنع باشد، اطلاقی هم وجود نداشته باشد، برای اینکه اطلاق در مورد امکان تقیید مطرحه، در مورد قابلیت تقیید مطرحه. و همونطوری که مرحوم محقق نائینی استدلال می کنند و ظاهرشون این است که این استدلال یک استدلال روشن و بینی هست، می فرمایند که انه روشنه، اگر تقان نداشته باشه و تقد مستحیل باشه، دیگه اطلاق هم که در معنای او قابلیت تقیید مته و به معنای مجرد عدم و قید نیست، اون هم باید امتناع داشت. پس در موارد شک که در تعبدیت و توسلیت اتنی نیست تا اینکه شما بتوانید به اون اطلاق تمسک بکنید، تقیید مستحیل، اطلاق هم مستحیل. این بیان از نظر صاحب کتاب محاضرات که از تلامذه مرحوم محقق نائینی علیه الرحمه بودند مورد اشکال واقع شده، هم اشکال نقضی به این مطلب دارند و هم جواب حلی از این مسئله ذکر کردند. در مورد جواب نقضی مواردی رو ایشون ذکر می کنند که در عین اینکه مسئله عدم و ملک بجاره، معذالک ملکه اش محاله، اما عدمش اتصاف به استحاله ندارد و بلکه نه تنها اتصاف به استحاله ندارد، بلکه اتصاف به ضرورت هم داره. نسبت عدم و ملکه است، ملکه ممتدمش علاوه بر این که ممتنع نیست، ضرورن باید اون عدم تحقق داشته باشد. از این موارد دو موردش رو ما عرض می کنیم. یک مورد رو می فرماین مسئله جهل و علم، تقابل بین جهل و علم، تقابل دم و ملکه است. جاهل به کسی گفته می شود که من شأنهی ان یکون عالما، و به تعبیر دیگر قابلیت و صلاحیت علم درش وجود داشته باشد، و الا کسی که این صلاحیت و این قابلیت درش نباشه لا یطلق علیه لاحل، لذا به جماد اطلاق جاهل نمی شود، چون که شأنیت اتصاف به علم نداره و استعداد و قابلیت درش تحقق نداره. پس جهل و علم عنوانشون عنوان عدم و ملکه است. وقت می فرمایند که ما در بعضی از موارد و مصادیق علم بینیم امتناع دارد اون علم، مجا مثل به کنه ذات باری تعالی بشر با تمام استعدادش وجود داره، ممتنع است که علم به کنه ذات ربوبیت پیدا بکنه و در جای خودش این معنا ثابت شده. برای اینکه مرحله امکان و مرتبه آن در یک سطحی قرار گرفته که احاطه علمی به حقیقت واجب و به کنه ذات واجب نمیتواند پیدا بکند. بله، اصل وجود صانع رو او بالفطره و به دلیل درک می کند، اما ذات با چیه؟ او احاطه اش برای بشر ممتنعه. خب حالا که علمش ممتنع شد، هر کجا وجود ملکه ممتنع باشه عدمش هم ممتنعه، پس باید بگید جهل به کنه ذات باری هم ممتنعه. برای اینکه تقابل بین جهل و علم، تقابل عدم و ملکه است و هر کجا وجود ممتنع شد، در این تقابل شما میگید عدمش هم ممتنعه. لذا میگید چون تغییر مستحیله، اطلاق هم استداره. خب پس در این موردم بگید چون علم کنه ذات باری مستحیله، پس جهلش هم باید مستحیل باشه. در حالی که این جهل نه تنها استحال نه بلکه ضرورت، یعنی حتما این جهل متحققه، حتما این جهل ثابته، نه اینکه امتناع داشته باشد. مثال دومی که به عنوان نقض ذکر می کنند عبارت از این معناست. می فرمایند مسئله قدرت طیران الی السماء در رابطه با انسان. این قدرت طیران الی السماء این استحاله داره. حالا بفرمایید استحالش هم استحاله عقلیه نیست، استحاله عادیه است. یکی از مثال ها که برای مستحیل عادی در مقابل مستحیل عقلی ذکر می کنند مسئله طیران الی السماء در رابطه با انسانه. لکن خب حالا فرق می کنه، شما همین مستحیل عادی رو حساب بکنید. خب حالا که قدرت بر طیران الی السماء در انسان استحاله عادیه داره، آیا این عدم قدرت که به صورت عدم و ملک مطرحه، برای خاطر این که در عدم قدرت ما نمیتونیم بین انسان و دیوار فرق بگذاریم، بگیم همونطوری که الجدارو لا یقدرو الطیران الى السما، به حیفیت انسان هم قد نداره، نه در دیوار مسئله سلب مطرحه، اما در انسان مسئله عدم و ملکه مطرحه. خب اگر عدم و ملکه شد، پس همون طوری که قدرت بر طیران الی السما ممتنع عادیه، یه بیان شما باید عدم قدرت طیران الی السما هم ممتنع عادی باشه، برای اینکه شما در امتناع عدم و ملکه را یکسان میدانید. پس اگر اون طرفش امتناع عادی داشت، این طرفم باید امتناع عادی داشته باشه، در حالی که نه تنها امتناع نداره، بلکه ضرورت هم داره، منتها ضرورت عادی نه ضرورت عقلی، هم امتناعش هم امتناع عادی نه عقلی. حالا این مثال ها به عنوان نقض ذکر شده، شایدم با یک دقیقی این مثال نقضها انسان بتونه یک جور مناقشه یا مناقشاتی داشته باشد. ده این جواب لیست که ایشون ذکر می فرمایند. در جواب حلی خوب دقت بفرمایید، ایشون می فرماید که ما که مسئله عدم و ملک را مطرح می کنیم، آیا با قابلیت های شخصی مطرح می کنیم؟ یعنی نسبت به هر خاصی ما مسئله رو می سنجیم، به این معنا که اگر از ما سوال کردن آیا بین علم و جهل تقابل که وجود داره، ما بگیم این سوال شما درست نیست، باید شما سوال بکنید بین به چی و جهل به اون چیز، اینجوری باید سوال بشه در تقابل عدم و ملکه که قابلیت های شخصیه در عدم و ملک مطرحه. اگر این طوری شد، ما باید حرف رو بزنیم، بگیم در باب علم و جهل بعضی جاهاش تقابل ملک هست، بعضی جاهاش تقابل عدم و ملک نیست. اونجایی که مسئله کنه ذات باری تبارک و تعالی مطرحه، اونجا علم و جهلش تقابل عدم و ملکه نداره. چرا نداره؟ برای اینکه بشر با وصف امکانی بودنش این قابلیت نداره که احاطه علمی به کنه ذات باری داشته باشه. وقتی که ما جهل بشر رو در رابطه با این مورد خاص و بعضی از ملی نظیر این مورد که تعدادش هم زیاد نیست ما ملاحظه میکنیم، میبینیم بشر قدرت نداره که احاطه علمی در این موارد خاص پیدا بکنه. آیا چون اینه ما باید بگیم علم و جهل رو کسی نمیتونه به صورت اطلاق روش حکم بکنه که تقابلشون تقابل عدم و ملکه هست؟ باید متعلق علم و جهل رو ملاحظه بکنیم. اگر متعلق علم و جهل مسئله کنه ذات باری و بعضی مسائل این چنینی باشه، نه تقابل بین علم و جهل لیس تقابل عدم و ملکه، بلکه مسئله شون مسئله سلب و ایجابه و تقابلشون تقابل سلب و ایجابه. ما اگر مگر رو ملاحظه بکنیم مثل اکثر موارد، اونجا بگیم بله تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. آیا در تقابل ها ما اینجوری برخورد می کنیم؟ قابلیت های شخصیه و موارد خاصه رو ملاحظه می کنیم، یا اینکه نه ما در تقابل ها همون نوع رو ملاحظه می کنیم، نوع قابلیت رو ملاحظه می کنیم؟ در نوع که ما مسئله بررسی می کنیم بین علم و جهل تقابل عدم و ملکه وجود داره، برای اینکه انسان قابلیت احاطه علمی به اکثر اشیا داره و به نوع اشیا این قابلیت احاطه علمی وجود داره. لابد ما باید اینجوری حساب بکنیم و الا عرض کردم لازمش اینه که کسی حق نداشته باشه سوال بکنه عن تقابل العلم والجهل، کسی هم حق نداشته باشه جواب مطلق تقابل علم و جهل رو بده. باید سوال بکنه که این علم و جهلی که شما تقابلش رو سوال میکنید علم متعلق به چی رو میپرسید و جهل متعلق به چی رو سوال میکنید؟ در حالی که این مسئله مطرح نیست، سوال و جواب روی مطلق تقابل علم و جهل، روی مطلق تقابل بین علم و جهل سوال و جواب دوه. و این کاشف از این معناست، کاشف از این معناست که ملاک تقابل رو روی قابلیت نوعیه باید حساب بکنیم. خب اگر روی قابلیت یه حساب کردیم، نتیجت که بعضی از مواردی که جانب ملکه و وجود امتناع داره، لازمش این نیست که جانب عدمش هم امتناع داشته باشه. تقابل بین مطلق جهل و مطلق علم عدم و ملکه است. اما هازا لا یلزم که اگر در یک مورد مسئله کنه ذات باری تعالی جانب علمش امتناع پیدا کرد، ما بگیم لازمش این است که جانب جهلش هم امتناع پیدا بکنه. در جانب جهلش نه امتناع نداره، بلکه ضرورت دارد جان جهلش. خب وقتی که مسئله اینطور شد، اون وقت ما میاییم در مانحن فیه نتیجه میگیریم، میگیم شما تقابل بین اطلاق و تقیید رو که مطرح میکنید نوع نظر میگیرید و در صدی 99 این اطلاق و تقیید هم تقیید امکان داره هم اطلاقش ممکن. حالا اگر در یک موردی ما برخورد به امتناع تقیید کردیم، مثل مسئله قصد، در مسئله قصد الامر به عنوان موردی برخورد به امتناع کردیم، کجای تقابل ایجاد میکنه که اگر تقیید ممتنع شد اطلاق هم باید ممتنع شه؟ این همون مسئله باری تعالی، منتها نه به صورت جواب نقضی، به صورت حل این مسئله که تقابل در رابطه با مورد نیست، تقابل در رابطه با نوعه، و اگر رابطه با نوع شد یمکن که بعضی از مورد این وجود به نام ملکه امتناع داشته باشه، و این لازمش این نیست که عدمش هم ممتنع باشه، بلکه چه بسایش همونطوری که در باره ذات باری عرض کردی علاوه بر عدم امتناع ضرورت ثبوت داره و ضرورت تحقق داره. فبن نتیجه در عین اینکه تقابل عدم و ملک است، لکن در عین استحاله تقیید لا یلزم استحالت الاطلاق، لا یکون ملازمتون بین استقیید و بین استطلاق. این صورت جواب حلی. دو تا مکمل هم برای این بیان ذکر می کنن که دقیقا تأیید خوبی است برای این بیان. این که شما میگید که تقیید به قصد قربت ممتنعه، معناش این است که قصد قربتونه اخذ بکنه، معنای استحاله تقیید به قصد قربت اینه. اطلاق استحاله داره، معنای اطلاق چیه؟ معنای عدم مدخلیت قصد قربته. آیا اطلاق در برابر قید قصد قربت معنای جوره که قصد قربت لیس به معتبرن، قصد لیس به قیدن؟ اون وقت چجوری ما این دوتا رو با هم جمع بکنیم که هم اعتبار قصد قربت استحاله داشته باشه و هم عدم اعتبار قصد قربت استحاله داشته باشه. شما که میگید هم تقیید ممتنع و هم اطلاق استحاله داره، معنای تقیید اعتبار قصد قربته و معنای اطلاق اعتبار قصد قربت. معنای تقیید قیدیت قصد قربته، معنای اطلاق عدم قیدیت قصد قربت. پس هم قیدیت قصد قربت ممتنعه و هم عدم قیدیت قصد قربت ممتنعه. چجوری شما بین این دوتا جمع میکنید که قیدیت و عدم قیدیت هر دو استحاله باشه؟ و علاوه مسئله عدم و ملکه در حقیقت همون سلب و ایجاب قیدی در عدم و ملکه هست که در سلب و ایجاب، اینجا رو دقت بفرمایید، اون قید وجود نداره. به عبارت روشن‌تر، شما در عدم و ملکه میگید قابلیت اعتبار داره، اما در سلب و ایجاب میگید عدم القابلیت معتبره، یا در سلب و ایجاب قابلیت اعتبار نداره، میخواد باشه میخواد نباشه. آیا سلب و ایجاب رو که در مقابل عدم و ملکه میگید، معناش این است که در عدم و ملکه یعتبر القابلیه، در سلب و ایجاب نمیگید یعتبر و عدم القابلیه، میگید لا یعتبر القابلیه. در سلب و ایجاب هم ممکنه قابلیت باشه، اما تکیه روی قابلیت نمیشه و این قابلیت داره. پس در حقیقت عدم و ملکه فرقش با سلب و ایجاب در این نیست که این یعتبر فیه ل و او یعتبر فیه عدم القابلیت، او نه، او لا یعتبر فیه القابلیت است. حالا که این مقدار بینشون یک مقدار کمی فاصله بود، در ایجاب یک مسئله ای مطرحه. اون مسئله این است که اگر یک جای ایجاب ممتنع شد، در سلب و ایجاب اگر یک جای ایجاب ممتنع شد، سلبم ممتنعه یا سلب ضرورت داره؟ اگر ایجاب ممتنع شد، این امتناعش سایت به سلب نمی کند تا سلب رو ممتنع بکنه، بلکه به جای سلب، سلب ضرورت پیدا می کنه. این معنا در باب عدم و ملکه هم تحقق داره، برای اینکه عدم و ملکه همون سلب و ایجاب، منتها یک قید اضافی داره. قید اضافیش اعتبار القابلیه است. آیا این اعتبار القابلیه اقتضا میکنه که اگر ایجاب ممتنع شد، عدم هم ممتنع بشه؟ به استناد اعتبار قابلیت، یا اینکه این اعتبار قابلیت روی اون مسئله ای که در سلب و ایجاب هیچ فرقی ایجاد نمی کنه، اونی که در سلب و ایجاب پیاده میشه، اذا کان ممتنعا نه تنها ملازمه اعتناء قلب نداره، بلکه ملازمه با ضرورت سلب داره. ایجاب ممتنع شد، سلب ضروری میشه. عین همین معنا باید در عدم و ملکه پیاده بشه. اگر تقیید ممتنع شد، نباید بگید اطلاق ممتنعه، باید بگید اطلاق ضرورت داره، به جای اینکه از اطلاق تعبیر به امتناع بید. لذا جواب حلی این مسئله این شد که اگر ما تقابل بین اطلاق و تقیید رو هم تقابل عدم و ملک بگیریم، لازمش این نیست که اذا کان تقیید و ممتنعا فل اطلاق ایزن ممتنع. اون نه، اطلاق امتناعی نداره و ما میتونید تمسک به اطلاق بکنید برای عدم مدخلیت قصد غربت. پس دو مبنای مرحومای آخون اشکاله، هم اصل استحاله اخذ قصد غربت و هم این که اگر تقابل عدم و ملک شد، یک همچه لازمی رو به دنبال داره. برای اینکه برنامه چهارشنبه تعطیل نشه، 5 دقیقه فقط صحبت میکنیم. خواستم وسط مطلب رها کنم، دیدم نه، اون مطلب رو حتما باید با آخر. اینم صرفا برای عدم تعطیل. عذاب فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، که این معناش این است که بشر همیشه نیازه به یک مذکر و یادآورند. اینطور نیست که یه مسئله ای رو با استدلال در اختیار او انسان بگذارد و بعد دیگه رها بکنه او رو، بگه خب ما که استدلالاً با او بحث کردیم، او هم که قانع به این معنا شد و استدلال ما رو پذیرفت، پس دیگه چندی برای تکرار وجود داره. خب ما از همین ماهای اسلام فهمیم، میبینیم شارع مقدس اسلام در اوقات معینه در شبان روز ما را موظف عبادتی که ان قبلت قبل ما سواها و این ردت رده ما سواها، در 5 نوبت در هر شبان روز ما چنین وظیفه ای رو داریم. این شاید نوتش به حسب آنچه که به عقول قاصره ما میرسه اون حالت قفلتی است که برای بشر اکثرا وجود داره. صرف این که استدلالاً لبی رو معتقده، اعتقاداً پذیرفته، برهاناً زیر بار او رفته، این کفایت نمی کنه. باید همیشه انسان در حال یاد توجه به اون معنا باشه. این که علا به ذکر الله تطمئن القلوب و روایاتی هم که وارده در ذکر شده، از می شود ذکر الله کثیرن، این ناظر به این معناست. لذا ما هم، یعنی هممون، واقعا نیاز به یک ناظر و مربی مراقب دائمی داریم، چون غفلت ها غفلت به اندازه ای زیاده که انسان رو از اون چه که معتقد هست به طور کلی غافل میکنه و در رابطه با اون چه که بهترین برهان پیش او قائم شده توجه انسان کم میشه. شما ببینید انسان گاهی یک حوادث عجیبی براش پیش میاد که قبل از اینکه این حادثه پیش بیاد آدم فکر میکنه که اگر خدایی نکرده چنین حادثه‌ای پیش بیاد دیگه تا آخر عمر ذهن انسان رو به خودش مشغول میکنه و دیگه ذهن انسان متوجه به مسائل دیگر نخواهد بود، در حالی که یه وقت میبینه حادثه پیش آمد روزهای اول و دهم و پنجم و بیستم گذشت کم کم دیگه فراموشی و غفلت واقع می شود. البته این از یک بعدش به نظر من یک از نعمتهای الهیه است، برای اینکه اگر انسان بخواد همیشه متذکر مصائب و حوادث مخصوصا حوادث قابل تحمل باشه، اگر انسان بخواد همیشه متذکر این معنا باشه دیگه هیچ حالت نشاط و فراغ و راحتی برای انسان وجود نداره. اما در یه بعد دیگرش برای انسان مضره، انسان واقعیات رو هم فراموش میکنه، واقعیات رو هم غفلت میکنه، مسئله معاد رو چه بسا انسان در اعمال خودش مورد توجه نداره. انسانی که خدایی نکرده مرتکب گناهه پیداست که در حالتی که ارتکاب گناه میکنه توجه به مسئله معاد نداره و الحال اگر اون مسئله پیشش تجسم بکنه و عقوبتهای الهی در نظرش مجسم بشه امکان نداره که انسان دست به طرف گناه باز بکند. لذا این غفلت ها در رابطه با این بعدش این نیاز به یک مذکر مربی داره که اون مذکر بی انسان رو ولو فی برهت من از زمان ولو فی ساعت من از زمان غفلت بیرون بیاره و یک حالت توجهی به انسان بدهد. پس حالا به همین مقدار برای اینکه وقت گذشت ما اکتفا می کنیم.